قانون جوانی جمعیت و حمایت خانواده ابلاغ شد، تا الان فکر کنین کار خودش رو با چند درصد قبولی انجام داده در رابطه با اداره هایی که شما در جریان هستید؟ آیا تونسته یا اون همون ابتدا به هر حال یه شور قشنگی داشت که بله قراره که این کارا انجام بشه، ولی ما در جریان هستیم که حتی مثلا همین مسئله مهد کودک ها فرض کنیم که به هر حال هر اداری باید مهد کودک داشته باشه، مادر دسترسی داشته باشه به بچه، بتونه که مثلا شیردهی رو به موقع انجام بده، سر بزنه میکنه. داشتیم مواردی که خب گفتن که نه ما اصلا چنین مهد کودکی نداره، یا داشته سازمانمون جمع‌آوری شده و ما مجبوریم که بهای زیادی رو بپردازیم از حقوقمون برای این مهد کودک، و حتی سازمان یا ادارامون هم متقبل نشدن این هزینه ها رو. از این دست خبرها چقدر به گوش شما میرسه و چقدر پیگیری میشه، چقدر بهش اهمیت داده میشه، بها داده میشه به اینجور اخباری که از گوشه کنار در حوزه این موضوع به شما میرسه؟
خدمت شما عرض کنم که اون چه که من اطلاعات دارم، چون مسلماً من اطلاعات جامعی راجع به همه دستگاه ها ندارم، اون چه که در وزارت کشور به هر حال وجود داره اینه که وزارت کشور مهد کودک داره برای همکاران. منتها در کلیت قضیه فکر میکنم که اونطور که باید و شاید به بحث اهمیت فرزندآوری پرداخته نشد. یعنی اینکه شاید اگر ما بدونیم که چقدر فرزندآوری و افزایش جمعیت و اینکه نسلمون رو به جوانی بره و به تبعش ما بتونیم یک جامعه پویا، کارآمد، نیروی کار خوب، مولد خوب، خلاقیت های خوب در کشور داشته باشیم، یک کار ویژه و ارزشمند هست و اگر کسی فرزند آوری میکنه داره به این قضیه کمک میکنه. یعنی اگر ما یکی از مسائل عمده جامعهمون الان رشد جمعیتمون هست، بنابراین این امر بسیار امر مهمی هست. اما آنچه که به قول شما ما هم از گوشه و کنار میشنویم اینه که باز هم همکاران خانوم در دستگاه های اجرایی مشکلاتی دارن سر رفت و آمدشون، ساعتهایی که باید از ساعت کارشون کم بشه، به خصوص زمانی که الان مثلا ساعت کار کارمندا به صورت کلی کم شده بود. حالا کسی هم که خب به هر حال بچه زیر 6 سال داره باید یک ساعت و نیم ساعت کارش کم بشه. این که همه دستگاه ها این کار رو انجام میدن، انجام نمیدن، آیا میگم به قول شما کسی که فرزند داره، 3 تا فرزند داره، یک فراغ بالی داره، با آرامش خاطر میاد سر کارشو میره؟ من فکر میکنم که واقعا تا حالا این محقق نشده و خیلی ها به هر حال از حالا چه به قول شما مهد کودک یا این که میگم مثلا اون ارزشی که باید گذاشته بشه برای اینکه کسی که فرزند آورده خب داره به جامعه ما، به رشد جمعیت ما کمک میکنه در راستای سیاست‌های دولت، چیزی که اینقدر اهمیت داره که ما داریم براش زمین میدیم، خونه میدیم، وام میدیم، ماشین میدیم که بچه بیارن، بچه ای آورد به دنیا بیاد. بنابراین آنچنان که باید و شاید فکر میکنم که اون اهمیت این قضیه هنوز برای مادران ما که فرزند دارن و شاغل هستن آنچنان امکانات میگم به هر حال رفاهی یا اون ارزش و قربی که باید داشته باشن رو ندارن و خیلی فکر میکنم که هنوز در دستگاه ها مشکلات دارن.
خیلی اشاره درستی داشتند، ممنونم از شما خانم قاسمی. واقعا همینطوره، به هر حال کسی که میاد زندگی خودش رو به هر حال برای یک موجود دیگه که فرزند هست، این فرزند در سالهای بعد نیروی انسانی قرار بشه، توانمند، کارآمد برای جامعه، برای کشور خودش، و چقدر پای این نیروی انسانی این مادر زحمت میکشه. آیا اونطور که باید و شاید همونطور که شما اشاره فرمودید، آیا واقعا ارزش این مادر دانسته میشه؟ آیا اونقدر تحصیلات در اختیارش قرار داده میشه، اونقدر مسائل رفاهی در اختیارش قرار داده میشه که اون هم اعصاب آرامی داشته باشه؟ حداقلش اینه دیگه، با آرامش خاطر بتونه این فرزند پروری رو انجام بده. و به هر حال ما میدونیم که مادران چقدر زحمت میکشن و یه بخش بزرگی از قانون جوانی جمعیت به خاطر تکریم مادران هست. همه میگن تحصیلاتی که میگن آیا زمین و خونه و فلان اینا، به خاطر اینکه به هر حال زندگی آرامش بیشتری داشته باشه، برای اینکه مادر خاطر جمعتری داشته باشه و تکریم بشه ازش. هر چقدر هم کار بشه برای مادران عزیز سرزمین بزرگمون ایران، باز هم کمه.
مادر خوبم الهی قربونه، تار موهات که سفیده، هر زمان نگاه گرمت واسه من به خدا نور امیده. زنده هستم تا که هستی، که چشم بر ما نبستی، خاک بالای تو هستم چون خدا تو را پرستم.
در خدمت شما هستیم دوستان عزیز با صحبت خاموش، و امروز در این برنامه در خدمت خانم قاسمی عزیز بودیم. بازم تشکر میکنم از حضورشون، و در این بخش پایانی ازشون میخوام که اگر صحبتی باقی مانده، یعنی فکر میکنن که آیا کاری باید انجام بشه و الان خوبه که شما شنونده ها بشنوید، یعنی در واقع یه جورایی خانم قاسمی آگاهی بدید به جامعه. یه حدق میدونید بعضیا یه سری حق و حقوق ها شامل حالشون میشه، ولی از حق و حقوق خودشون اطلاع ندارن، بلد نیستن اصلا دنبالش برن. شما به عنوان یه کارشناس، به عنوان جایی که دارید در مرکز این موضوع کار میکنید، شما به دوستان ما آگاهی بدید. متشکرم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که حالا آنچه که من بیشتر حیطه کاری ما هست و میتونم آگاهی بیشتری راجع بهش بدم، وظایفی هست که شهرداری ها و دهیاری های ما به عنوان پایگاه های مدیریت شهری در سراسر کشور انجام میدن. به هر حال در شهرهای بزرگتر مثل تهران، مثل کلان، سایر کلان شهرها، شهرهای مراکز استان و شهرهایی که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارن، ما سازمان های فرهنگی اجتماعی داریم. یعنی شهرداری ها سازمان های فرهنگی اجتماعی دارن که اینها یک سری خدمات رو به شهروندان ارائه می کنن. تا اونجایی که خب من اطلاع دارم از عمل کردشون، دوره های آموزشی برگزار می کنن، کارگاه های مادر و کودک دارن، کارگاه های آموزش مهارت دارن، حتی برای آگاهی دهی راجع به افزایش جمعیت، حمایت از خانواده، تشکیل خانواده، فرزندآوری، مشاوره هایی رو انجام میدن و به هر حال نقش بسزایی دارن در اینکه این افزایش جمعیت که خب زمان کمی هم ما داریم براش که اگر از دست بره دیگه قابل جبران نیست، دارن انجام میدن. یه سری وظایف رو میگن به صورت ذاتی انجام میدن، مثل امکاناتی که در اختیار به هر حال مادران و کودکان قرار میگیره، مثل جشنهایی که برگزار میکنن، برنامه‌هایی که دارن برای تفریح، به هر حال امکاناتی رو در اختیار کودکان قرار میدن. یه سری از شهرهای ما هستند که شهرهای دوستدار کودک هستن، یعنی محیط شهری رو به جوری فراهم میکنن که خانواده‌ها و بچه‌ها بتونن راحت تر تردد کنن، دسترسیشون به فضاهای آموزشی، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، بهداشتی حتی خیلی راحت تر باشه. کلن توی طراحی شهری و فضاهای شهری شهرداری ها میتونن مؤثر باشن به نحوی که بتونن دسترسی ها رو آسان تر بکنن برای به نوعی شهر بشه شهر دوستدار خانواده. میدونم برنامه هایی رو مثلا میذارن، ورزش صبحگاهی، پیاده روی های خانوادگی و غیره، که این ارزش خانواده و پایگاه خانواده که برای ما خیلی مهم هست رو بتونن بیشتر نشون بدن و شرایط تفریحات خانوادگی رو، یعنی شهری که به هر حال خانوادگی باشه، رو فراهم میکنن. علاوه بر کارهایی که به صورت ذاتی انجام میدن، چند تا ماده قانونی هست در قانون جوانی جمعیت که مثلا ماده 5ش اشاره میکنه به این که باید برای خانواده هایی که 3 فرزند و بیشتر دارن بر روی عوارض ساختمانی و پروانه 10% تخفیف بدن. یعنی میتونن به شهرداری ها، شهروندان ما که این خانواده هایی که این شرایط رو دارن، مراجعه بکنن و اون تخفیفات رو ازش برخوردار بشن. منتها این باز یک شاید چالش اینجا وجود داره، این هست که طبق قانون تخفیف دادن، یعنی اینکه ما نمیتونیم بیایم بگیم شهرداری رو موظف کنیم که تخفیف روی عوارض و غیره بده.
درست.
دولت موظف هست که این بودجه رو برآورد بکنه، در بودجه سالانه پیش بینی بکنه، به شهرداری ها پرداخت بکنه و شهرداری ها از اون محل تخفیفات رو به شهروندان بدن. اما به هر حال این در قانون دیده شده که حالا باید سازوکاراش رو سازمان برنامه و سایر دستگاه‌هایی که دخیل هستن انجام بدن تا این خدمت به شهروندانی که بالای میگم 3 تا فرزند دارن انجام بشه. یکی دیگه از خدماتی که باید بدن خدماتی هست که راجب نیمه‌ها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری هست، تعرفه های فرهنگی ورزشی و بناهای تاریخی، موزه ها، اینها همه ورودی هاشون باید نیمه‌ها بشه، اونایی که در اختیار شهرداری هست، یعنی فضاهای ورزشی فرهنگی و تمام موزه ها و اینایی که در اختیار شهرداری هست باید به صورت نیمه‌ها برای مادران دارای 3 فرزند و بالا انجام بشه این کار، که این هم باز یک چالشی داره، اونم این هست که این مادران دارای 3 فرزند و بالا رو باید از سازمان ثبت احوال استعلام کنن و بعد از اینکه محرز شد میتونن از این خدمات استفاده بکنن. کار دیگه ای که باید انجام بدن شهرداری ها و دهیاری ها حالا در کنار سایر دستگاه های ما، بحث تبلیغات هست، بحث آگاهی بخشی هست، تبلیغات محیطی که دو تا رو شامل میشه، یعنی یک بند دیگه از قانون، یک ماده دیگه از قانون میگه که حداقل 1/3 از ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی، یعنی آگهی نماهای فرهنگی که در اختیار شهرداری ها هست 1/3 باید به تبلیغات در مورد فرزندآوری و خانواده اختصاص پیدا بکنه و سایرش هم خب حالا روی اتوبوس ها، توی ایستگاه های مترو اینها میتونن حتی تیزرهای تبلیغاتی بسازن، پخش بکنن توی با صدا و سیما، اگر بتونن همکاری بکنن مثلا یک ویژه برنامه هایی بسازن. منتها توی این بحث باز تبلیغات محیطی یک مسئله که وجود داره از نظر من اینه که اون تبلیغی که ساخته میشه بسیار مهمه، این که اون تبلیغ فقط شعار نباشه، مثل زمانی که میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، الان خیلی جاها شما میبینین که رو تابلوها میزنن مثلا فرزند بیشتر زندگی بهتر
شادتر،
یک چیز شعارگونه که باعث نمیشه شما ترغیب بشید،
عجله‌ای بوشش نیست
ترغیب کنیم یا ما تشویق کنیم که به هر حال فرزندآوری رخ بده. اینه که این خوراکی که باید تهیه بشه و این آگاهی که باید رسونده بشه حالا از طریقی، بسیار کار تخصصی هست، احتیاج هست که متخصصانی که تو این امر هستن بتونه غیر مستقیم این امر فرزندآوری رو ترویج بکنه و اینکه خیلی از اون جنبه‌های مثبت فرزند آوری، این که ما بیایم اشاره بکنیم به اینکه جمعیت زیاد باعث چه چیزهایی در کشور میشه، باعث میشه که ما جامعه پویایی داشته باشیم، باعث میشه که ما نیروی کار داشته باشیم، باعث میشه که تعداد نسل‌هامون زیاد بشه و در خانواده‌ها و اینها ارتباط بهتری با هم بگیرن، از لحاظ فردی انسان بهتری میتونه توی خانواده‌ها تربیت بشه و به هر حال این خوراکی که باید بگم تبلیغی که صورت میگیره و آگاهی که داده میشه بسیار موثره که چه نوع و چگونه این آگاهی بخشی انجام بشه.
خیلی ممنون خانم قاسمی عزیز، واقعا اشاره های خوبی داشتید و کاملا اون بخش دردناک قضیه شما دست گذاشتین روش، کارهای کارشناسی، کارهایی که واقعی به نظر بیاد و فقط حرف نباشه، عمل هم پشت اون کار باشه، عملی که به دل بنشینه. وقتی ما اون تبلیغ رو میبینیم، وقتی اون حالا برحال تیزر تلویزیونی تبلیغات حالا هرچی که هست میبینیم، واقعا به عمق جان آدم بنشینه، که حداقل این که پول هدر دادن نباشه، چون همه این کارا هزینه میشه بابتش بتونه نتیجه بده. ممنونم از حضورتون خانم قاسمی عزیز، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. دوستان عزیز، ما در خدمت خانم مریم قاسمی، کارشناس امور اجتماعی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور بودیم در این برنامه و در خصوص کلیات موضوع جمعیت و همینطور مباحثی که به مسئله اقتصادی، فرهنگی و وظایفی که دستگاه ها باید انجام بدن در راستای قانون جوانی جمعیت با ایشون به گفتگو نشستیم و گپ زدیم. خیلی ممنونم، برقرار پاینده باشید. در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از دعوت شما، منم از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که در اختیارم گذاشتین و خداحافظی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا آرام هستم، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدتی است در حوزه سیاست خانواده مشغول پژوهش هستم. موضوعی که امروز می‌خوایم در خدمتتون باشیم، عوامل ازدیاد و کاهش جمعیت هست از دیدگاه قرآن کریم. خب من که رشته علوم سیاسی رو خوندم، طبیعیه که شما از من انتظار دارید صرفاً به عوامل سیاسی افزایش کاهش جمعیت اشاره بکنم، اما خیلی جالبه بدونیم که پیش از اون و بیش از اون که نظام سیاسی نقش داشته باشه، نهادهای پیشادولتی در این مسئله مؤثرن و اگر ما این مسئله را درست نفهمیم، خب طبیعیه که دچار تجویزهای نادرست یا ناروا خواهیم شد. خب اولین عامل میتونه عوامل فردی افزایش کاهش جمعیت باشند. خب مهمترین اونها مسئله شیرین ازدواج هست. طبیعیه که تا ازدواجی نباشد و تا زمانی که ازدواج در یک جامعه کمتر باشه یا سن ازدواج بره بالاتر، میزان فرزند آوری هم کم و کمتر خواهد شد. بنابراین میتونیم بگیم شاید مهمتر از سیاست افزایش جمعیت در دولت‌ها سیاست ازدواج هست. یعنی هر چقدر در ازدواج دولت‌ها تسهیلاتی رو فراهم بکنند، طبیعی است که ما شاهد افزایش جمعیت بیشتری خواهیم بود. پیش از اون که ما به خانواده‌ها بگیم فرزندان بیشتری بیاری تا زندگی بهتری داشته باشی، باید به دنبال ازدواج جوانان مجرد باشیم که طبق آمارها حدود 15 میلیون نفر ما در کشور مجرد داریم. عامل بعدی خانواده ها هستند. فقط منظورمون والدین نیستند، هم والدین مؤثرند و هم خود فرزندان. در جامعه ای که فرزندان صرفاً یک نیروی مصرف کننده باشند و مدرسه و نهاد علم برای اونها بازار کاری رو تولید نکنه یا تعلیمات مدرسه و دانشگاه ارتباطی با صنعت و جامعه پیدا نکنه، خب طبیعیه که والدین هزینه فایده میکنند و فرزندان کمتری رو به دنیا میارن. خب از این جهت خیلی مهمه که فرزندان کمک کار اقتصادی خانواده باشند و به جای اینکه بار اقتصادی باشند، یار اقتصادی باشند.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. ممنونیم که کنار ما بودید. ممنونیم که با دل جان گوش میکنید این برنامه رو. از پیام‌های شما اینطور برمیاد 30,36,37 در اختیار شماست. ما رو راه نمایی میکنید، سوال از ما میپرسید، نظرتون رو میفرمایید، چالش ها رو بیان میکنید و اینها همه یعنی همراهی پر از دلگرمی شما و ما به این همراهی بسیار افتخار میکنیم. امیدواریم که در برنامه آتی هم شما رو کنار خودمون داشته باشیم. زندگیتون پر از نور و عشق باد و خدا نگهدار.
زیباترین موهبتها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. کارجوی گرامی، لطفاً در ایمیل ارسالی تمامی سوابق، مدارک و مشخصات اعلام شده را اتچ کنید تا در بررسی ها تأخیر ایجاد نشود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه اتچمنت یا حالا به صورت کوتاه شده واژه اتچ هست. معمولاً وقتی کاربری از این واژه استفاده می‌کنه، منظورش سند، مدرک یا به طور کلی پرونده‌ایه که به همراه پیام یا فرسته یا متن اصلی فرستاده میشه یا دریافت میشه. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل پیوست استفاده بشه، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه attachment یا attach از معادل پیوست در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. کارجوی گرامی، لطفاً در ایمیل ارسالی تمامی سوابق، مدارک و مشخصات اعلام شده را پیوست کنید تا در بررسی ها تأخیر ایجاد نشود.